که ورود خیلی از فیلمسازای جوان که استعداد دارن و ولی به جای وصل نیستن مشکله. فیلم خارجی بیاد الان اضافه بشه، طبیعتاً این سهم کسایی که الان هستن خیلی بسته تر میشه. یعنی نمیگم بسته میشه، خیلی بسته میشه. توی اون شرایط این کسایی که حالا مستقلن واقعا دیگه برای اونها امیدی برای ورود به این چیز هست به نظر؟
حتما هست. و اینکه ببین امید بیشتره قطعا.
سخته ها این ادعا
نه، در تاریخ ثابت شده. اتفاقا برعکس شعارهایی که دوستان دادن، همونطور که گفتم هر وقت که شرط رقابت آزاد فراهم بوده کلی ایده تازه و آدم تازه تزریق شده.
شکل عرضه فیلم تو دنیا داره تغییر میکنه و الان ما اصلا وارد یک رنسانس دیگه شدیم در عرضه فیلم و این اتفاق تو دنیا افتاده و واسه همینه میگن که حتی این همه ویودی وجود داره، پخش اینترنتی فوق‌العاده قوی تر شده. خود الان هم تهران
مثلا
کمتر،
ما یه برنامه راجع به همین مثلا ویودی رفتیم، حالا الان ما فکر میکنیم خیلی گرفته. خود یکی از مدیران یکی از همین سامانه ها اومد گفت راجع به کلشون میگفت، چون مدیر صنف نمایش خانگی بود، گفت کلا مثلا هر کدوم این سامانه ها حد اکثر مثلا 1 میلیون.
خب در آغاز راه دیگه، من دارم میگم که این اتفاق میفته. ببین یه چیز جالبی که وجود داره اینه که خیلی از سینماگران ما ادعا میکنن که اگر فیلم خارجی بیاد مردم در حقیقت فیلم ایرانی ممکنه دیگه نبینن. یعنی حتی یک سری از طرفدارهای اکران خارجی هم میگن که آقا فیلم خارجی بیاد دیگه ایرانی نبینیم، راحت شیم از دست فیلم ایرانی. ولی به نظر من امکان نداره این اتفاق بیفته و به هر حال سینما یک ور در واقع فرهنگی داره و یک هویتی داره که اون هویت
مخاطب میخواد کشور خودش بگه.
حتما ببین مخاطب
مثال چین و کره جنوبی دیگه، یعنی و هند، یعنی اتفاقا صنعت های سینمایی تو دنیا قوی شدن که اتفاقا
ولی ما اگه از اکران اینم باید بگیم که ما اگه از اکران خارجی حرف میزنیم، نه اینکه مثلا یه فیلم
آره
درجه 3 رو میرن میذارن، آقا یعنی اکران همزمان و واقعا فیلم هایی که قابل نمایش باشن، که خیلی حتی فیلم های آمریکایی هم قابل نمایش، یعنی سانسوری ندارن آنچنان. این باعث میشه که اون موقع سینمای ایران دیگه یعنی علت مخالفت اینا رو به نظر من عدم رونق سینمای ایران رو میگن، ولی این درست نیست. این به خاطر اینکه نمیخوان زحمت بکشن، چون اون موقع مجبورن زحمت بکشن و سعی کنن محصول با کیفیت تری تولید کنن. شما یک نجار رو نگاه کن، این 4 بار مثلا میزه بی کیفیت تولید کنه، خب کسی نمیره ازش بخره. ولی ما فیلمساز داریم همینجور واسه خودش فیلم تولید میکنه، نه میفروشه نه اصلا کسی تعبیرش میگیره، همینجور داره میسازه. خب پس این آدم اصلا احساس نیاز نمیکنه که بخواد روش کنه. اتفاقا تو در اون شرایط رقابتی نسبت سینما ایران با مخاطب ها هم بیشتر میشه. ما الان در واقع سینما ایران از خیلی از جهات به نظر من دیسکانکت هستن با مردم. حالا ادعای مردمی بودن دارن، ولی شما این 2-3 میلیون نفر هم مطمئن باش بخش مهمشون دغدغه سینما رفتنشون صرفا به خاطر اینکه آقا یه روز بریم بیرون از خونه حالا یه کاری بکنیم.
از این مهمتر حالا که بحث به اینجاست، من در حد یه جمله بگم. ببین برای اولین
نه فعلا وقت داریم، در حد 2-3 دقیقه میتونید بگید.
حالا که بحث آقای گلشاد به اینجا رسید، من این 2-3 نکته رو بگم. اونم اینه که و حالا مهمتر از این که اون 2-3 میلیونی که شما هم جان اشاره کردی که سینما ایران مخاطب داره، یه نکته داشت که تو اون فضای نظر و تو اون فضایی که حالا هنوز به همچین مرداب چه میدونم انحصاری تبدیل نشده بود و فاقد رقابت تبدیل نشده بود، حداقل اینکه مخاطب سینما ایران قشر مؤثر، یعنی دانشجوها میرفتن فیلم ها رو میدیدن مثال، یا مثلا آدمای جدی رسانه سینمایی رو دنبال میکردن. الان من به عنوان فردی که خودش از طریق رسانه سینمایی با علاقمندای سینما، با بخشی از علاقمندای سینما در تماسه، دارم بهت میگم که دیگه اون بخش همون 2-3 میلیون نفری که حالا امتیاز سینما ایران این بود که بخشای تاثیرگذار جامندری وقتی اونا هم سراغ سینما جهان رفتن. یعنی امسال دعوایی که بین علاقمند، برای اولین بار اینو من دارم میگم، دعوایی که بین علاقمندای سینما هست که آیریشمن بهتره، روز روز در هالیوود بهتره، جوکر فیلم خوبیه یا بدیه، بیشتر از اینه که آقا امسال جشنواره فجر
خیلی سینمایی رو آره، نظر گفتمانی عقب
آره
افتاده.
یعنی یه زمانی حداقل این که این قشر جدی جامعه رو داشت.
یه تجربه خیلی خوبی هم داری، یکم راجع به این بگو، این نمایش فیلم
آره، نمایش فیلم خارجی که ببین ما اومدیم سعی کردیم،
یعنی اینو از این جمله‌ای که گفتی از بازخوردهای همین نمایشاست؟
نه به هم اینه، یعنی هم این نمایشای حالا شنبه‌مون توی عرصباران که داری اشاره می‌کنی به عنوان فیلم بزرگ روی پرده بزرگ، که به خصوص خواستیم که فیلم‌های کلاسیک رو نمایش بدیم و حالا تک و توکی فیلم‌های روز که صاحب ارزشه، نه فقط اون. مثال حالا دارم میزنم، مثلا ما نمایش گذاشتیم در شرایطی که دیگه اون فرنگسرا پاتوق نیست، یعنی اینجوری نیست که کسی که میاد اونجا سبد کسی به خاطر این بیاد، در اوج آلودگی هوا و داستانای موبایل و اینا یک فیلم سخت قدیمی نشون دادیم مثل اینک آخر زمان که هر کسی میتونه دانلود کنه ببینه، و تو اون فضا، تو این ترافیک، توی این شرایط که فقط تو باید برای اون فیلم بیای حالا نقدشو گوش کنی و برگردی، باز مخاطب سینما داره میاد،
یعنی طیف سنی گسترده.
آره این طیف سنی گسترده دقیقاً، یعنی از 18 سال مثلا شما بگی تا 60 و چند سال. نه فقط این امیر، منظور من حتی همین ادبیات نوشتاری و این بحث‌های سینماییه، یعنی اینقدر که الان توی کافه سینما بحث مثلا دعوای جوکر و آیریشمن و چیز، برای اولین بار من اینو دارم تجربه میکنم، دعوای جوکر و آیریشمن و فلان اینا هست، دعوای جشنواره فیلم فجر نیست. میدونی چی دارم میگم؟ و این آغاز یک دوره ایه که همینجوری، همونطور که آریان اشاره کرد، با گسترش وی او دی ها، چون ببین بالاخره چون این بازار واقعی نیست، به هر شکلی میخواد گسترده بشه، حتی از طریق وی او دی هایی که بالاخره هر کدومشون به جایی هم وصلن و هنوز به اون صورت گسترده نشدن و این داستانا، ولی حتی از طریق اون وی او دی هم میخواد یه جوری این مرداب میخواد مثلا یه راهی به یه رودی پیدا کنه،
یعنی این انحصار رو وی او دی ها در به اصطلاح خط مقدمش میتونن بشکنن خیلی کوتاه.
آره ببین، اینقدر این بازار غیر واقعیه که کوچکترین فرصت ها رو هم سعی میکنه غنیمت بدونه برای نزدیک شدن به مخاطب و اون وی او دی. الان
خیلی هم آقای گلستاد در حد 30 ثانیه جمع‌بندی خیلی کوتاه.
من فقط یه نکته‌ای که گفتی بگم، اون چیزی که به نظر من صد اصلی استعدادهای جدیده ساختار حاضر سینما ایرانه و آدم‌هایی که سالهاست با نابلدی، حالا نه همشون، یه بخشی با نابلدی و روابط فیلم میسازن، یه بخشی فیلم سازه با استعدادی بودن که به مرور تنبل شدن و نسبت به خود سینما و جامعهشون بی‌تفاوت.
این نکته مهمه، یعنی اولین قربانیان فضای نفتی خود
اونا بیشتر از اکران فیلم خارجی این محدودیت رو به وجود آورد.
خیلی خیلی ممنون از امیر قادری و آریان گلصورت. با اعلام ساعت 15:37 از همه شما شنوندگان و همراهان سینما معیار خدافظی می‌کنم. براتون آخر هفته خوبی رو آرزو دارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن. آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. را رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. سینما معیار رو شنیدی. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو میان برنامه‌ای تقدیم به شما میشه، ویژه روز ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بلایای طبیعی.
زلزله خبر نمی‌کنه. زلزله یه پدیده طبیعیه که در طول تاریخ حیات بشر بارها انسانها رو به وحشت انداخته و باعث تخریب شهرها و روستاهای زیاد همراه با تلفات انسانی شدید شده. در سالهای اخیر اطلاعات زیادی در مورد زلزله به دست اومده و فرایند وقوعش رو بهتر از همیشه درک کردیم و با تلفات ناشی از اون آشناییم. ولی با این همه هنوز کافی نیست، چرا که زلزله خبر نمی کنه.
آقا سلام.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر.
قربان شما. ان
شاءالله که همیشه شاد باشید.
قربان شما.
آقا میدونید که حوادث و زلزله چه تأثیراتی میتونه بذاره بر روند زندگی در جوامع؟
خب زندگی رو کلا میتونه مختل بکنه. ولی خب اطلاعاتی که اونشونین که باید شاید ندارم من تو این زمینه راستش.
اطلاعات در ارتباط با زلزله و کاهش بلایای طبیعی رو آیا باید در روزی که مثلا روز زلزله است و یا ایام خاصی رو به شهروندان داد؟
نه، باید به صورت مستمر آموزش داده بشه که همه اطلاع داشته باشن، آمادگی داشته باشن تو این زمینه.
شما چقدر اطلاعات دارید؟
خیلی کم.
چرا؟
فرصت نمیشه.
یعنی اینکه از بلایا بخواید جلوگیری کنین، سلامتی خودتون و خانوادهتون رو تضمین کنین، احتیاج به نیستش که آموزش‌های رو ببینین یا خانواده در جریان قرار بگیرن؟
چرا، حتما، ولی فرصت برای آموزش متأسفانه نداری.
آموزش فرمودیم. ما از دوستتون میپرسیم که در مدارس چقدر به دانش آموزان آموزش میدن برای مقابله با زلزله و کاستن از حوادث و خطرات ناشی از اون؟
در این خصوص در جریان نیستم که حالا در مدارس به چه صورت آموزش میدن.
مانورهای انجام میشه معمولا در مناطق مختلف؟
بله، گاهن تو تلویزیون دیدیم، ولی فکر نکنم کفایت کنه.
این مانورها فکر میکنید فقط در ایام مانوره که همه آمادگی 100% دارن و اگر خدای ناخواسته بدون اطلاع و ساعتی از شب گذشته زلزله به وقوع بپیونده، عوامل امداد و نجات میتونن به موقع وارد حادثه بشن و امداد برسونن؟
به نظر خودم خود عوامل امداد امکان داره به کمک نیاز داشته باشن.
چطور؟
به خاطر ساختمانایی که ایمن نیست و مستقر هستن ایمن نیستش.
مراکز عمومی که وارد میشید مثل مراکز خرید، سینماها، پردیس‌ها، مجتمع‌های تفریحی، تجاری، اداری و حتی در مجتمع مسکونی آموزش‌هایی هستش که هنگام وقوع حوادث و اتفاقاتی که ناخواسته پیش میاد از کدوم در وارد شن، کجا پناه بگیرن و از چه شرایطی استفاده کنن که صدمات کمتری به جان شهروندان برسه؟
در خصوص در جریان نیستم آموزشو در واقع کجا میتونن.
اصلا مشاهده کردن در همچین ساختمان‌های این نکات رو اشاره کرده باشه؟
نه، ندیدم.
آقا در ارتباط با محلی که شما زندگی میکنید مالک هستین یا مستاجر؟
مالک هست.
شما وقتی ملکی که خریدین گواهی نامه یا سندی گرفتین که نشون بده ساختمان شما در برابر زلزله چقدر ایمن هست؟
نه، چنین چیزی فکر نمی‌کنم بدن.
مرسوم نیست یا نیاز
نیست؟ مرسوم نیستش اصلا، چون اون شهرداری تایید میکنه، کفایت کنه میگن.
یعنی شما اگر تمام سرمایه زندگیتون رو که میایین هزینه میکنین برای خرید یک ملک، نباید یک سند در ارتباط با زلزله داشته باشه؟
چرا، ولی خب اینو باید اجباری بکنه، شهرداری باید اینو اجباری بکنه برای کسایی که دارن میسازن.
و در خاتمه اگه صحبتی با شهروندان و مسئولین داشته باشید میشتم.
شلو روزی برسه که همگی آمادگی داشته باشیم در موقع بلای طبیعی و هیچ مشکلی در موقعی که بلای طبیعی به وجود میاد برای ما به وجود نیاد و همیشه آماده باشیم برای این بلایا.
شما قربان.
ارسم روز شما انشالله که به جایی برسیم که از بعد شروع مدارس یا کودکی یا قبل از مدارس بچه ها بتونن آموزش ببینن، این اطلاعات کافی و جامع داشته باشن در این خصوص که هرچه بزرگتر میشن اطلاعاتشون رو بیشتر کنن در این خصوص که بتونن پیشگیری کنن از اتفاقهای احتمالی.
سپاسگزارم. خواهش می‌کنم.
وقت شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ما رو همراهی بفرمایید با ادامه برنامه تا ساعت 22 با شما خواهیم بود.
تو توانا شده آن باشه تغییر نپذیرد توی وان که نمردست و نمیرد توی تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران برگرفت تا کرمت راه جهان برگرفت پشت زمین بار گران
شنوندگان عزیز و گرامی همچنان با ما همراه باشید. بخش دوم برنامه رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. جاهایی بروید که مورد توجه قرار بگیرید نه مورد تحمل. اگر اونها ارزش واقعی شما رو نمیدونن پس دیگر وقتش این است که یک شروع جدید در روابطتون ایجاد بشه. مسئولیت زندگیتون رو به عهده بگیرید. این رو بدونید فقط شما هستید که میتونید خودتون رو به جایی که میخواهید برسونید، نه هیچ کس دیگر. چالش ها برای سرگرم کردن زندگی هستند و غلبه بر اونها باعث معنادار شدن زندگی میشه. افرادی که صبر خوبی دارن اتفاقات خوبی هم براشون رخ میده و اتفاقات عالی برای افرادی که اتفاقات عالی رو خودشون با تلاش خودشون محقق میکنن اتفاق میده. هر چیز از ذهن آغاز میشه، بنابراین هر آنچه در اطراف ما رخ میده بازتابی از دنیای درون ماست. زندگی به ما آن چیزی رو میده که به دنبالش هستیم. Oh, oh, oh. قانون زندگی قانون باور، اندیشه هاتون رو عوض کنید تا سرنوشتتون عوض بشه. زندگی آماده است تا بسیار بیشتر از آنچه تصورش رو میکنیم به ما آسایش بده. خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون. تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود تا ساعت 22، و ما در این لحظه میان برنامه پندانه تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه، حکایت‌های گلستان سعدی.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه. پندانه، سیری در کهن حکایت‌های ادب فارسی به روایت مهدی امین فروغی. یکی بر سر راهی مست خفته بود و زمان اختیار از دست رفته. عابدی بر وی گذر کرد و در آن حالت مستقبح او نظر کرد. مست سر برآورد و گفت: و ازا مرو باللغو مرو کراما، یعنی هرگاه گناهکاری را دیدی عیب پوش و بردبار باش. ازا رأیت اثیما کن ساترا و حلیما، یا من تقبح امری لملا تمر و کریما. یعنی ای کسی که کردار مرا زشت می شماری، چرا خود بزرگوارانه بر من نمی گذری؟ متاب ای پارسا روی از گناهکار، متاب ای پارسا روی از گناهکار، به بخشایندگی در وی نظر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. اگر من ناجوان مردم به کردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن.
به آنچه پس از تلاشت به آن خواهی رسید بیندیش تا به اندازه کافی انگیزه و اعتماد به نفس داشته باشی. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. سامانه پیام کوتاه